بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه حاج آقای فنایی، 18 مهر 1402.
اللهم صل على محمد.
خب حسب وظیفه که آقای خورشیدی به ما گذاشتن، آقای آبیرون به من میگه مطالعه و مباحثه میکنی
یا حسین؟
مطالعه که میکنی ان
شاء الله. گفتم فقط چون ما مطالعه و مباحثه نکنیم چیکار کنیم؟
نه حالا این نه
خیلی هستیم واقعا.
خب یعنی عزم داری که مطالعه
بکنی؟ عزم بله.
خیلی آقای حاتمی هم که گفت مطالعه میکنه. بالاخره شما در طول عمر
بحثی رو بازار
و بالاخره بنا دارید که مطالعه بکنید. آقای محمدی هم که بنا دارن که بالاخره دوستان در طول روز که
یه خبر هم که مطالعه میکنه. آقای کاویانی ما 4 نفریم. ما
آقای بحثی تو
محمدی
کاویانی شما آقای شرافت
من در حضور نیاز ندارم.
بله خب به حمد الله. حالا آقای نواب هم که فهمیدن، آقای طلابگی، آقای کاویانی هم که فهمیدن، یه مقدار با هم بحث می‌کنیم. الله الرحمن الرحیم. الوزن تعیینی و تعیینی و قد قسم الوزن قد قسم الوزن ناحیت طلبهی الی تعیینی و تعیینی. بیان شد که بعد از ناحیه منشأ به تعیینی و تعیینی تقسیم می شود. دیروز عرض کردیم که در دو مقام این بحث مورد بررسی قرار می گیرد. یعنی چه آسیل از ناحیه منشأ؟ آیا آبیدین یعنی چه از ناحیه منشأ؟ آیا منشأ؟ آیا کاویانی یعنی چه از ناحیه منشأ؟
بسته
یعنی چه؟
یعنی
این قرنکیله چطوری رو بودونه؟
آره
عاملی که به وجود
بوده یا اینکه
دلیل عاملی که قرنکی به وجود آورد چی بود؟ دو بحث داریم. بحث اول بحث تعریف و بحث دوم در رابطه با امکان یا عدم امکان وضع تعیینی. در رابطه با تعریف فقیر ان العلاقه بین اللفظ و المعنا ان نشأت من جهل خاص فلا تعیینی. اگر جاهل خاصی باشد و تعیینی و ان نشأت من کثرت الاستعمال به درجه توجب الالفت الکاملته بین اللفظ و المعنا. اگر از کثرت استعمال باشه، اون کثرت استعمال هم موجب قرنکید بشه، الفت ذهنی بشود، میشود وضع تعیینی. دیروز هم عرض کردم، اینجا هم تاکید میکنم که این اختلاف فقط در تعریف وضع تعیینی است. در وضع تعیینی تمامی آقایون با هم در تعریف اتفاق دارد که تعریف آقایستر هم دیروز گذاشت. خب بحث دوم، آیا وضع تعیینی بنابر مسالک وضع، مسالک سگانه یعنی اعتبار، تعهد و قرنکید، امکان دارد وضع تعیینی یا نه؟ یعنی کثرت استعمال میتواند وضع معنای اعتبار به وجود بیاورد؟ کثرت استعمال میتواند تعهد بیاورد؟ کثرت استعمال میتواند قرنکید به وجود بیاورد یا نه؟ ایشون فهمند که اگر شما وضع رو بنابر منشأ به این نحو تقسیم کنید اشکال وارد میشود. اشکال چیه؟ ان الوضع اذا کان هو الاعتبار او التعهد فلا یمکن. اعتبار و تعهد رو تلا بگید اعراب بده. هو الاعتبار هو الاعتبار او التعهد فلا یمکن ان ینشأ ان کثرت الاستعمال مباشرتا. وضع اگر اعتبار و تعهد باشه، بنابر مشهور بگیم اعتبار، بنابر آی خویی بگیم تعهد، امکان ندارد که کثرت استعمال ایجاد بکند وضع را. چرا امکان نداره آقای محمدی راد؟ چرا وضع معنای اعتبار و تعهد رو کثرت استعمال نمیتونه به وجود بیاره؟
خب تو کثرت استعمال اون
چیزی نیستش. بس نیست.
اون اصل اعتبار
کردن یعنی اعتبار یک فعل قصدی و مباشری است و نیاز به معتبر داره و در کثرت استعمال قصد وجود نداره. قصد اینکه این لفظ برای این معنا وضع بشه وجود نداره. استعمال یعنی لفظی که معنا میندازه به ذهن مخاطب. آیا در استعمال این که میگه من اعتبار میکنم که این لفظ برای این معنا باشد و بعد معنا رو بندازم، نه اصلا استعمال کار اینو داشته باشید این جمله هدیه من به شما، استعمال فرع بر لفظ، اول باید وضعی صورت گرفته باشد بعد استعمال بشه، استعمال نمیتونه خودش محقق وضع باشه. البته اگه این حرفا فلا بود من اعتراض نه لزوما اینه همیشه منظورت اینه نه همیشه نه همیشه چون مفرده به استعمال هم دارم لوضوح ان الاستعمال المتکرر لا یولد به مجرده اعتبارا ولا تعهدا، واضحه که تو هزار بار تکرار کنی مولد نیست این کثرت استعمال اعتبار و تعهد را. چرا مولد نیست که هزار بار گفتیم؟ خب حالا که مولد نیست، درست مولد نیست، ولی یه چیزی هست کثرت استعمال چی میتونه باشه؟ کاشف میتونه باشه. یعنی وقتی شما 40 بار هر هفته اومدی خونه من و من بهت آب گوش دادم، میگی که با خودت میگی حتما نذر کردی که به ما آب گوش بده. اینجا هم وقتی میبینی هزاران نفر دارن این لفظ در این معنا استعمال میکنن، میگه حتما یکی بوده تعهد داده، حتما یک اعتبار بوده دیگه، درسته؟
اینم لزومی
نیست، اینم لزومی نیست. فلا بد من افتراض ان کثرت الاستعمال تکشف ان تکون هذا الاعتبار او تعهد. پس چی بگیم آقا؟ کثرت استعمال چه خاکی بر سر ما میکند بنابر مسلک اعتبار و تعهد؟ ایشون میگه کثرت استعمال کشف میکند از تکون این اعتبار، تکون این اعتبار یعنی اعتبار بوده، از وجود این اعتبار، از وجود این تعهد. پس فرق است بین این دو وضع در نوع کاشفیت است و از این دو وضع یعنی وضع تعیینی و تعیینی، که در وضع تعیینی وضع تعیینی به وجود آورنده این وضع هست، ولی وضع تعیینی به وجود آورنده این وضع به معنای اعتبار و تعهد نیست، نهایتا کاشفه. و هذه الملاحظه، اما حواستون باشه این که گفتیم کثرت استعمال نمیتونه وضع به معنای وضع رو به وجود بیاورد، وضع به معنای اعتبار و تعهد رو نمیتونه به وجود بیاره، ولی وضع به معنای تنکید رو میتونه به وجود بیاورد. لا ترد الان ما ذکرنا فی حقیقت الوضع، این اشکال بنابر مبنای ما در حقیقت وضع که بیان باشد از قرنعکید وارد نیست. چرا؟ فإن الحالة القرن تحصل به کثرت الاستعمال ایضا. قرنعکی یکی از عوامل موجد او چیه؟ کثرت الاستعمال است. ایضا یعنی یعنی علاوه بر این که کثرت استعمال موجد وضع به معنی قرنعکی در ظرف مؤثر هم موجد هست، لأنها این کثرت استعمال تعدی یعنی یولد ایجاد می کند این تکرار اقتران بین تصور لفظ و تصور معنا رو، این گره خوردگی رو ایجاد می کند.
مثلا بیشتر
به نظر می رسد حالا مهم نیست بیشتر، بالاخره ما داریم عوامل رو بررسی می کنیم، حالا بیشتر و کمتر دیگه خیلی فرق نداره.
معنا رو دست گذاشتید نمیتونی اصلا حرف بزنی در مورد معنا، اما حقیقتا بعد چه موقعی اتفاق میفته؟ ما این اصلا بحث نکردیم. یعنی اگر من دیروز هم عرض کردم، اگر من همه چیز میگم مثلا این کتاب کتاب بعد یه اتفاق افتاده، زمانی بعد اتفاق میفته که همه بدونن این کتاب است، این اتفاق بیفته، این هم واسه ایان میفته
همه بدونن این کتاب هست.
یعنی من هر وقت گفتم همه
یعنی خیلی داشته باشن
بوری ثانی، یعنی همه کس هم که واسه من میگه انتقاد پیدا کنه به این که این کتاب است.
نه همه بفهمن یه حرف دیگه است، همه بفهمن شما رفتی تو دلالت تصدیقیه، یعنی همه بفهمن یعنی وقتی من گفتم علی همه منتقل بشن به پسر من، من وقتی گفتم علی پسر خودم رو معناشو انتقال بدم. نه ما داریم بعد رو برای بعد دلالت تصوری معنا می‌کنیم،
معنا باید بالاخره نمی‌دونم
چه ارتباطی چه چیزی. یعنی این سوال همین بود، سوال اولین جلسه که وارد شدیم گفتیم آقا بالاخره شما تا رسم میگیم معنا میاد، این ارتباطه چطوری به وجود میاد؟ صرف این که صرف این که آقای محمدی بشینه گوشه خونش و بگه اینو برای این وضع کردن به وجود میاد؟ صرف این که من یه تعهد نفسانی بدم این به وجود میاد؟ خب آقای سر میگه نه، صرف این که تو تعهد بدی، صرف این که اعتبار کنی گوشه خونه به وجود نمیاد. اگر میخوای اعتبار کنی باید در ظرف مؤثر اعتبار کنی، اگر میخوای اعتبار کنی حداقل باید این اعتبار کثرت تکرار داشته باشه که تو ذهن آقای نکی به وجود بیاد. این بیان شد بله در جلسه اول. خب فیکون القرن بینهما اکیدا به هذا تکرار و قرن بینهما اکید به این تکرار، تا اینکه میرسد این قرن به یک درجه‌ای که قرار داده می شود یکی از تصورها صالح برای تولید تصور دیگر. اینقدر لفظ اسد در کنار حیوان مفترس آقای محمدی گفته میشه که تا من اسد رو میگم تو سری ذهنت میرود به حیوان مفترس. خب توقف الوزل و تصور معنایش دارد فی کل وزن یو باشر و های واضح چه چیزی؟ این یتصور الوازه و المعنى الذي يريد و این یز النفسه لن بفقای من دیروز بیان کردم در ضمن نکات که اولا مراد از وزن اینجا یعنی معنای متصور قبل جهده است و در ثانی این تقسیم مربوط به وضع تعیینی است نه وضع تعیینی است. بشون میگه که در هر وضعی که وضع اون رو انجام میده باید لفظ و معنا رو تصور بکنه. چون داره چی میگه؟ چون داره میگه آقا وضعت و هذا لفظ لهذا معنا داره حکم میکنه. خب در حکم کردن هم باید طرفین یعنی موضوع و محمول تصور بشن. لأن الوضع به مثابت الحکم علی المعنا ما نمیفهم. یعنی به مثابت لأن الوضع خود حکم میگه یعنی چه به منزله حکم. و خود حکم کردن آقا مگه شما نمیگی هذا المعنا موضوع له هذا لفظ این معنا براش این لفظ بس شده وضعت و هذا لفظ به هذا المعنا مگه این حکم نیست؟ یعنی چه به مثابه حکم کردن
از موارد
اعتبار مثلا اعتبارم اصلا به بیشتر معانیش یعنی حکم کردن تخصیص دادن یه چیزی رو به یه چیزی حمل کردن اینا هم حکم
مثابه یعنی از موارد
نه به مثابه یعنی مثل به منزله نه که از موارد ما که نفهمیم چرا آقای سر میگه به مثابه که میگه نفهمیم چون خودش در بروز تصریح میکنه که لعن الوضع حکم لفظه علی المعنی ولی اینجا باز میگه به من به مثابه. خب حالا که حکم کردن و کل حاکمه لابد من استهزار موضوع حکمهی باید موضوع و محمول رو تصور کنه این دجال ذالک الحکم. خب یکی از اطراف این حکم کردن و این قضیه معناست درسته؟ و ذات و حاضر لفت لحاظ المعنا. حالا این معنا رو چطوری میتونه تصور کنه؟ تصور المعنا تارتا یکونو به استهزار این مباشرتا خود معنا رو میاره تو ذهن، تارتا یکونو خود معنا رو نمیاره به صورت کامل در ذهن بلکه عنوان اجمالی او رو میاره در ذهن، یه معنای کلی رو میاره و در از خلال اون معانی کلی معانی جزئی رو نگاه میکنه و اخرى به استثار عنوان منطبق علی و ملاحظته به ما خود و حاکن از ذالک المعنا و گاهی هم اینطوریه که در ذهن حاضر میکنه یک عنوان کلی که منطبق است بر اون معنای موضوع له یعنی بر اون افرادش و ملاحظه میشود اون افراد به ما و حاکن به عنوان که معنای کلی حاکی اون افراد هستن. خب پس آقا بعد معنا رو تصور کنه این و هذا شرط یتحقق فی ثلاث حالاته. این شرط تصور معنا که برای وضع لازمه گفتیم وضع حکم کردنه، یکی از شرایط حکم اینه که طرفین بفهمید تصور بشن. خب این شرط تصور معنا در وضع در سه تا حالت هست. حالت اول اینه که وضع معنا رو کلی تصور کنه و لفظ رو برای همین معنای کلی قرار بده. وضع یعنی چی در اینجا؟ اینجا میشه وضع آن موضوع له آن توضیح بده وضع یعنی چی موضوع له میشه
وضع میشه اون معنا موضوع له میشه اون لفظ
دیروز عرض
کردم وضع
یعنی نه دیروز عرض کردم که وضع و موضوع له یک معنا است. وضع و موضوع له یعنی معنا اگر قبل از این که لفظ رو برای اون قرار بدیم میشه لفظ، اگر بعد از این که اون قرار لفظ رو قرار بدیم میشه موضوع. اصلا موضوع لفظ اصطلاح هم معناست. شما نمیتونید موضوع لفظ معنا بگید. خب وضع و موضوع لفظ به طوری که اگر از آقای یک کلام بپرسید معنای انسان چیه میگه معنای انسان حیوانه ناطق است. خب گاهی اوقات واضح معنا رو جزئی تصور میکنه و لفظ رو هم برای همون معنای جزئی که تصور کرد و از خاص موضوع لفظ خاص معنایی که تصور کرد قبل جعل لفظ خاص و بعد جعل لفظ هم همون معنایی که تصور کرده بود. آخه ثالثا این که واضح یک معنای کلی که مشیر و نگاه میکنه به این افراد به صورت اجمالی رو تصور میکنه ولی لفظ رو برای اون معنای کلی و معنای مشیر قرار نمیده، بلکه لفظ رو برای احسن تک تک این افرادی که به صورت اجمالی تصور کرد. مثالی که من زدم این بود که اگر یادتون باشه دیروز مثال معانی حرفیه رو مثال دوم زدم رو میدونی چرا؟ چون اختلافیه که معانی حرفیه مستاق برای این قسم سوم باشه. مثال اصلیش اینه که مولا المولودین فی یوم القدیر رو تصور میکنه از خلال این المولودین فی یوم قدیر داره این نوزاد ها رو نگاه میکنه به طور اجمالی، به طور تفصیلی که نمیتون نوزاد این همه عالم از اول، از اول که نه، از اون ساعت، از اون روز، از اول ساعت تا آخر ساعت به دنیا میان، چه در ایران چه در کل کشورهای جهان، حضرت مثلا صاحب این رو تصور میکنه و لفظ علی رو برای اونها قرار میده، به طوری که اگر از آقای نواب بپرسن معنای علی چیه، نمیگه معنای علی المولودینه. چرا؟ چون لفظی که برای اون معنای کلی قرار نداد، بلکه لفظ رو برای چی قرار داد؟ برای اون افراد قرار داد. علی دقیقه از چی شد؟ المولودین فی یوم القدیر تصور میکنه، از خلال اون افراد رو میبینه، لفظ رو برای اون المولودینی که تصور کرد قرار نمیده، لفظ رو برای افراد قرار میده، افرادش قرار میده، به طوری که اگر بپرسیم علی یعنی چی؟ میگن علی یعنی این نوزا، علی یعنی این.
فرق این با بالای چی؟ با اون عهدی که اون بالا خاص تصور میکنه، افراد بازی خاص فرض میکنه. یه درست دیگه
اونجا گوشن میگه شرطش اینه که اون معنایی که شما تو سر کردی جزئی بود.
نه میگه بس ما جزئی رو میدونم اون اعتراض یافته تر، مثلا توی جمله چیزی که مشخص بشه ما اینجا قبلش کارهای دیگه کردیم.
دیروز عرض کردم که اگر این در اصل باید سوال این باشه که این نوع وضع کردن چه فایده ای داره، چرا واضح بیاد اینطوری وضع بکنه. دو تا جواب گفته شده. آره، یه جوابش اینه که در وضع امامان حرفی به مشکل برخوردن، چون نسبت نسبت جزئیه، نسبت ها نمیتونن کلی باشن، بنابراین مبنای مشهور، لذا گفتن که آقا وضع امامان حروف اینطوریه. یه مشکل دیگه هم خوردن که آقا میبینن بعضی از الفاظ خیلی مصادیق متعدد دارن، شما نمیتونی لفظ رو برای اون معنای کلی بدون این که افرادش دیده بشه وضع بکنی، لذا برای این که این اتفاق محقق نشود و این محصول واقع نشود میگن آقا معنا رو، معنای کلی رو نگاه میکنی. کلی هم که یعنی چی؟ کلی یعنی مایست و علال کثیرین دیگه، یک عنوان جامد، جامد رو قبلا معنا کردن، جامد یعنی حیثیت مشترک رو میگیری، خصوصیت رو میزنی کنار. خب این جامد در تک تک این افراد هست، لذا اون دست برای این تک تک افرادی که ما نمیتونستیم به صورت تفصیلی تصورشون کنیم و محضور داشتیم تصورشون کنیم به خاطر تعداد زیادشون قرار میدیم. در معانی، در بحث معانی حرفی این به صورت مفصل سوال شما جواب داده خواهد شد که الان هم علاوه آیست به این اشاره میکنم. از ثالثا و هنا اینو گفتیم، از ثالثا گفتیم و یدع لفظ به ازاء فرد الملحوظ من خلال ذلک العنوان منشی، و لفظ رو برای اون عنوان مشیر قرار نمیده، بلکه برای افرادش قرار میده، برای مشار قرار میده. ایشون چی گفته؟ من خلال ذلک العنوان مشیر، یعنی برای اون افرادی که دیده شدن از این عنوان مشیر میشه و ابهام و مزولت خواهد. خب یه حالت چهارمی هم هست که این شرط، این شرطه رو نداره. شرط ما چی بود؟ احسن، تصور معنا. یه حالت چهارمی هست که شرط تصور معنا رو نداره و بهش هم یطلق علیها اطلاق، یطلق علیها اطلاق میشود بر این حالت چهارم و از خاص مزوله عام. چطوریه؟ آره، معنایی که اول معنا رو تصور میکنه ولی لفظ رو برای اون معنایی که تصور کرده قرار نمیده، لفظ رو برای یه معنای دیگه قرار میده. ایشون اینطوری که میگه که آقا ایتصور الفس یه جزئی رو تصور میکنه، زید رو تصور میکنه، ولی لفظ رو برای اون زید قرار نمیدهد، معنای زید یعنی این هیکل خارجی خاص متشخص رو تصور میکنه ولی لفظ رو برای این قرار نمیدهد، لفظ رو برای جامع قرار میده. زید رو میگه ولی به این اشاره نمیکنه، زید رو برای انسان کلی، برای بدون این که، آره بدون این که اون انسان کلی به ذهنش بیاد قرار میده. خب ایشون میگه که واضحه که همچین چیزی امکان نداره، چون باید معنا تصور بشه، شما نمیتوانی از خلال جزئی کلی رو تصور بکنی. درسته که زید، دقیقا فهمید، درسته که زید یعنی حیوان ناطق، ولی نه حیوان ناطق لا به شرط، بلکه حیوان ناطق به شرط این خصوصیات، به شرط خصوصیاتش. لذا شما پس کلی حیوان ناطق رو تصور نکردی که بخوای لحظه انسان رو بر اون قرار بدی، بلکه شما حیوان ناطق جزئی رو تصور کردی.
جزئیات چی؟
جان
10 تا زید دیده، 20 تا زید دیده،
خون چه بس خواست مزوله هست،
خواست میشه؟
آره.
اگر نگاه بکنی جزئی ها رو بس برای انسان وضع بکنه،
یعنی اگر ایشون میگه اگر این جزئیات رو نگاه بکنه، یعنی 15 تا آدم رو نگاه بکنه، بعد لفظ انسان رو
بعد با موضوع خام دیگه
آفرین، بعد لفظ انسان رو برای حیوان ناطق وضع کنه. خب شما که میگه این جزئیات رو نگاه میکنه، یعنی اون حیثیت کلی این جزئیات رو نگاه کرده، یعنی حیوان ناطقی که در اینها نگاه کرده، حیوان ناطق رو گرفته، جامعه گیری حیوان ناطق رو گرفته، حیث مشترک رو گرفته و خصوصیات رو که نظر این چه وضع ها ولی اصلا عنوان منطبقا علی ذلک المعنی الجامع یکونه مشه دیگه، این عنوان جامعی نیست که مشه به این افراد باشه. پس معنا در این حالت نه به نفسه و نه به عنوانه و به بچه به قلایه مزفر در ذهن نیومده. مثال قسم اول اسماء اجناس هستن، مثال قسم دوم اعلام شخصی هستن، و مثال قسم سوم فقط وقع الاختلاف فی جعل الحروف مثالا لا، حروف رو مثال زدن ولی اختلافیه، یعنی یه ده حرفای آقای شرافت رو میزنن، میگن چه نیازی داره که وضع عام و موضوع له خاص باشه؟ نه، در اینجا هم وضع عام و موضوع له عام در حروف، کمان که فاضل معاصر جناب آقای لاریجانی همچین حرف میزنه، کمان که جناب آقای صدر همچین حرف میزنه، ولی آقای صدر بیانش فرق داره، جزئیات طرفی است که انشالله میرسیم. و سیعت الکلام جناب آقای شرافت انزالک فی بحث مقبل. خب
بحث مقبل منظورم همین کتاب یا کتاب مقبل؟
نه نه در مواضع هر قسمت. خب بفرمایید. من
یه سوال هم فقط به ذهن
من
در
شما الان ذهن درگیره هر سوالی فرمایید ما در خدمت هستیم.
آخر به این نتیجه میرسن که مثلا ذهب تو الان بسط این بسط الان کوفه با ذهب نام در بسط الان کوفه، این من و الاش دو تا من و الای جداگاه یکی
دو معنا دو معنا دو معنای ابتداییته ها، این اصلا این اینا به شما بگم مصداق وضع سوم مصداق مشترک لفظ مصداق یعنی یک لفظ داریم که معانی متعدد دارد، یک معنا این استعمال شماست، یک معنا این استعمال منه، یک معنا این استعمال حالا اینها رو انشاءالله فی بحث موقع به صورت کاملی شما
حالا
نه انشاءالله
باید نیست
شاید اگه یادش اینه که نام رفت بخونه برای اینکه چی معنی رفت
حالا انشاءالله
این رو خواهیم رسید. اما رفقای در ابتدای بحث بیان کردیم که مرحوم آقای صدر بعد از بیان اصل مبحث وضع سه تا تقسیم بیان کرد، اقسام وضع به لحاظ منشأ، اقسام وضع به لحاظ تصور معنا، و تقسیم سوم اقسام وضع به لحاظ تصور لفظ. خب قبل از ورود بحث باز هم دو تا نکته رو تذکر می‌کنم. نکته اول باید توجه داشته باشیم که کما این که وضع در مبحث قبل یعنی در بحث توقف و چیزی توقف وضع علی تصور معنا و اونجا به معنای وضع اصطلاحی نبود بلکه به این معنا بود که تصور معنا قبل جعل لفظ، اینجا هم وضع معنای اصطلاحی نداره. اگر میگیم وضع یعنی وضع شخصی، وضع یعنی وضع نوعی، در اینجا وضع یعنی موضوع، وضع یعنی لفظ، در این بحث وضع یعنی لفظ. خب این نکته اول. نکته دوم اینه که همونطور که عرض کردیم این تقسیم بندی هم تقسیم بندی مربوط به وضع تعیینی نه وضع تعیینی، که علتش هم بیان کردیم، گفتیم که در وضع تعیینیه که واژه نیاز به تصور لفظ و معنا داره، اما در وضع تعیینی که اصلا تصور نیست صرفا استعمال. یه نکته سومی هم میخوام عرض بکنم و اون اینه که آقای محمدی را این هم از اول تعال از اول طلبی نمیدیم، بینیم از سال چهارم فعلا این هیئت نه هیئت نمیدیم، هیئت فعل ماضی، هیئت فعل مضارع، هیئت هم چی؟ شما بگید چی در ارتکاز شریفه هست؟ از هیئت چی میکنم؟ هیئت گفتیم آقای طلبی
قسم سوم هم
نه نه هیئت تعریف کن، هیئت چیه؟
هیئت
چیه؟ نه 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 این نه
به
قید لغت شدن حالی یعنی هیئت فعل ماضی به قید لغت شدن
نه
هیئتی
و هیئتی
نه نه نه
خب اون حالی که اون وضع انجام شد در اون
سالها قبل خدا رحمتش کنه که میدونست که همین جلساتی هست ممکنه روز ذهن من شما فشار بیاد، خیلی مواسه واضح بوده. دیروز با استاد اونهای مهندی صحبت میکردیم، ایشون من خیلی باشی رفتم، ایشون میگفتش که ساعت چند شد؟ من باید برم زامن بشم. ایشون میگفتش که آقای فنوی این بروس آقای صدر 250 میلیون ساعت، حالا ایشون مثال میزن میلیارد ساعت رو، وقت رو صرف کرده، یعنی باعث شده که فوزلا فجوری کرده، باعث شده فوزلا نسبت به یه سری مسائل یه وقت نذارن و اینا رو حل کرده. و ایشون میگفت اینی که من میگم خودشون هم شهید صدری، یه وقت فکر نکنه که من متاسفم، حالا به یکی میگفت که از خودش متاسفم، فکر نکنی من متعصبم، منی دارم میگم که فواید ناینی رو خوندم، منی دارم میگم که کتاب اصفهانی رو خوندم، اجود و تغییرات خوبی رو خوندم، چی رو خوندم، و فضلای دیگه هم که میرفتم اون کتاب رو خوندم گم بودن که نمیستن از کجا به کجا. گفتم آقای صدر توی روشن کردن مفاهیم، حالا بهتون در حلقه سالس خیلی لطف کرده به ما، خیلی لطف کرده به ما، واقعا قدم برداشته که البته اگر آقای شرافت الان ناراحت نشد حرف آقای مدفر رو پیش نکشه، بدونید که آقای صد خیلی به گردن ما، حداقل به گردن اونهایی که میخوان در این مسیر فقاهت و اجتهاد کار کنن، خیلی حق به گردنش داره، حق به گردن ما داره و باقی از سوالات مراد از هیئت خدا رحمتش کنه. یک سلام به آقای صد بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خود آقای صدر در بحوث جلد یک صفحه 263 هیئت رو تعریف کرده. من اول عربیشو میکنم بعد عرض میکنم توضیحشون. نورید و بالهیئته از ترکیب الخاص لمفردات معینه من حروف او کلمات ما اضافه میکنیم او جملات. هیئت یعنی یک ترکیب، یک شکل. چی گفتی آقای کاویانی؟ یک قالب خاصی برای یک مفرداتی. حالا اون مفردات میخوان حروف باشن، اون مفردات میخوان کلمات باشن، یا ما اضافه میکنیم اون مفردات میخوان جملات باشن. مفرداتی که حروف یک قالب خاصی دارن چیه؟ مثل زید. زید تشکیل شده از یا، زا، یا، دار، که در این قالب وزن فعل ریخته شده. مثل انسان از این حروف تشکیل شده که در قالب وزن افعال ریخته شده. این ترکیب خاص بین حروف بود. گاهی وقت ترکیب خاص بین کلماته. شما یه وقت میگی زید، یه وقت میگی قائم، یه وقت میگی زیدون قائمون. در اینجا یک هیئتی به نام هیئت جمله اسمیه که ثابت کردی، نسبت ثبوتی ثابت کردی، قیام را برای زید در این قالب بین کلمات ریختی. چرا میگی ریختی؟ شاهدش اینه که وقتی من میگم زید ثابت کنم، وقتی میگم قائم، آیا معنای زید و قائم به ذهن شما میاد؟ نه، معنای زید و قائم به صورت افرادی به ذهن شما میاد، ولی وقتی میگم زیدون قائمون، این ترکیب رو در کنار هم قرار میدم، شما میفهمید که یک قالبی بین اینا برقرار شد که تعبیر میکنن نسبت مثلا سلوکی نسبت همین ها هر کوفتی که است. خب اما بحث جملات، اما بحث، خب چون این بحث حالا شما نمیدونید ما خارج، خیلی بحثه، خیلی بحث اذیت کننده ای بود، معانی حرفی ما یک سال و نیم، خیلی بحث، خیلی بحث، نه اصلا فلسفه رو ولش کن، ما خودش یه فلسفه ای بود. اما یاد ترکیبی در بین جملات، کسی میتونه بگه در بین جملات مثل چی؟ مثل هیئت جمله شرطی
هزار جمله.
یه وقت شما میگی جا از زیدون، بعد پنج دقیقه میگی اکرم، یه وقت میگی که آقا اینجا از زیدون فاکرم. در اینجا بین جملات یک هیئتی ریخته شد به نام هیئت جمله. پس هیئت یعنی یک ترکیب خاصی برای مفردات معینی، حالا میخواد حروف باشن یا کذا باشن. اما
ببخشید امروز خیلی به حاشیه رفتیم، من امروز باید ضامن یه بنده خدایی بشم چون باید شم کنستم میکنم این کار باید زودتر برم. فردا انشالله جبران خواهیم کرد سرات امت خواهیم
الله باید باید استاد این که فرمید این سارو نیمونیم بست سر شده من بکنم هر سانیه سارو یه دیگه اونی ها رو یه خانه ازاد
داری بخن؟
بست من رو هر سی فرمید این سارو وقت بود داره بسته در خاله بگیریم اینجا بست نداره اونشان رو
اینجا در حقیق بست بگیریم.